تصمیم خودشون رو در برابر آنچه که ارادشون هست دوباره نشون دادن. چطور میشه این رو اصلاح کرد؟ آیا فکر میکنید مجلس آینده کدوم اولویت براش مهمه؟ بیاد به قانون شفافیت خودش، بیاد به قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان که امروز آنچه که شورای نگهبان انجام داد بار دیگر مورد سوال قرار نگیره و بتونیم شفافتر عمل کنیم، یا همه اینها در کنار معیشت و اقتصاد و اصلاحات ساختاری و کاهش هزینه های دولت و غیره همه باید با هم دیده بشه؟ به نظرتون در برابر این خواستا باید چه کرد؟
بله، من قبل از اینکه این پرسش شما رو پاسخ بگم عرض میکنم که اون چیزی که مایه امیدواریه این است که ما محکوم به قبول شرایطی که درش قرار داریم، احیانا با مضیقه ها و مشکلاتی مواجه هستیم نیستیم. یعنی برای ما امکان این وجود داره که یعنی مفری هست که اگر مواجه شدیم با یه مثلا مجلسی که در تراز خواسته های ملت نیست، فرصت این رو داریم که در انتخاب بعدیمون که امروز هست توی این انتخاب ما جبران بکنیم مافات رو و کسانی رو بر انگیزیم و انتخاب بکنیم که این افراد نمایندگی بهتری بکنن نسبت به خواسته های بر زمین مانده ما. این چیزیست که شاید خیلی از ملت ها در اطراف ما، اینهایی که از امکان انتخاب کردن بهره‌مند و برخوردار نیستن یا انتخاباتی اگر باشه خیلی تشریفاتی برگزار میشه، این امتیازیست که ما نسبت به دیگران داریم و شاید همینه که علی‌رغم ناکامی های بسیار، نامرادی هایی که ملت ممکنه در تحقق خواستهاش داشته، از اونجا که میبینه فرصت داره میتونه باز خودش ببره یه انتخاب دیگری بکنه، افرادی رو که منطبق بر خواسته و تمایلش نیستند رو کنار بگذاره و افراد جدیدی رو منبعث از آراء خودش بفرسته توی مجالس یا در دولت‌ها. این آرامش بخشه برای ملت ما. اما ای کاش اون کسانی که الان شال و کلاه کردند و در حقیقت آستین خدمت بالا زدند، از همین ابتدای امر بدونند خواسته های مردم در چه فقراتی دستبندی شده. اگه این صورتبندی منظومه ای از نیازها و خواسته های اساسی تر مردم جلوی چشم کسی که به اسم وکیل مردم داره به مجلس میره نباشه و بخواد راهی رو که استنباط شخصی یا مثلا گروهی یا حزبی خودش هست رو فارغ از رأی مردم بخواد تعقیب بکنه، مطمئن باشه که در مزان انتخاب بعدی مردم واقع نخواهد شد و مردم همونطور که تا به حال هم نشون دادن در اغلب مجالس ما شاهده یه ریزش بیش از 60% از نمایندگان موجود هستیم. یعنی مردم با کسی عقد و خوبت دائمی نبستن، وقتی ببینن فرد منطبق برخواستشون عمل نکرده او رو کنار میگذارن، فرد دیگری رو روی کار میارن که همون که پیشبینی میشه تو این مجلس جدیدی که میخواد شکل بگیره این تغییر و تحول خیلی گسترده تر هم شاید خواهد بود. به این ترتیب من گمان میکنم از همینجا همه اونهایی که خودشون رو در معرض رأی مردم قرار دادن باید یه عهدی داشته باشند برای اینکه گوششون رو به سمت اصلی ترین خواسته های مردم تیز بکنن و دریابند و در حقیقت شاخک هاشون باید انقدر حساس باشه که این همه پیامی که ارسال میشه از ناحیه مردم در گیرنده های اونها به صورت درست بنشینه و وارد بشه و بلاک عملشون در آینده اگر بختیارشون بود و تونستن که بر کرسی های نمایندگی مجلس تکیه بزنن انجامش بدن.
بسیار خب، پس معتقدید با این طریق آنجا که امروز مردم پای صندوق ها ایجاد کردند گام مهمی برای یک مجلس قوی با انتخاب قوی اونها خواهد بود؟ چه بخواهیم چه نخواهیم مجموعه خواست ملی مجلس قوی با شاخص‌ها و معیارهایی است که باید بتونه به نیازها و مسائل مختلف پیش رو به خوبی جواب بده و نه با مماشات و تعلل. بسیار خوب آقای دکتر سفرهندی، خیلی متشکرم از شما. خوشحال شدم در وقت صحبت کردیم شما. همینطور ممنونم، عصرتون بخیر باشه. خداحافظ.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه. کی مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه.
تکلیفی به همه ملت متوجه است، به زن و مرد. هر مکلف همونطور که باید نماز بخونه، همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کنه.
انتخاب ما اگر یک انتخاب درست عمومی اگر باشد، به نظر من همه این مشکلات به تدریج حل خواهد شد.
همت بالای شما باید اشخاص متنفر و اشخاص امین و صادق در مجلس شورا برود که مقدرات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده کند.
اگر چنانچه انشاءالله آدم های درست حسابی رو بتونیم پیدا کنیم و اونا رو انتخاب بکنیم، این تأثیر میذاره، حرفای جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری کشور و تصمیم سازی کشور خواهد شد. انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور. کسان را انتخاب کنید که دارای ایمان باشند، انقلابی باشند، شجاع باشند، دارای روحیه جهادی باشند، شب و روز نشستند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند، کرامت باشند. اینا را انتخاب کنید.
عصر شما بخیر باشه. ایران 98 رادیو اقتصاد میشنوید. این بخشی از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی نشانگر مسیر درست انتخاب هست برای همه ما، یعنی ویژگی های یک مجلس قوی و یک نماینده اصلح رو رهبری معظم انقلاب اسلامی در کلامشون مطرح کردن. اما باز هم میخوایم بریم به ستاد انتخابات کشور و ببینیم آخرین اطلاعیه و جدیدترین اطلاعیه‌ای که از ستاد انتخابات صادر شده چه پیامی برای مردم خوب ایران داره. آقای محمود آبادی سلام به شما، خدا قوت.
درود بر شما، عصرتون بخیر. اطلاعیه شماره 32 ستاد انتخابات کشور هم صادر شد. من متن این اطلاعیه رو برای شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به حضور گسترده ملت حماسه ساز ایران اسلامی در شعب اخذ رأی، به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ می‌گردد تعرفه ها و برگه های رأی مصرف نشده شعبه را شمارش نمایند و در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر به فرمانداری یا بخشداری مربوط جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند. این آخرین اطلاعیه‌ای بود که ستاد انتخابات کشور صادر کرد. من برای شما قرائت کردم.
بسیار متشکرم آقای محمود آبادی، بازم میایم سراغ شما برای دریافت و شنیدن اطلاعیه جدید. خدا قوت یا علی.
قربان شما، در خدمتم.
زنده باشید. اینجا ایران 98 رادیو اقتصاد. ما خواستیم که مشارکت و همفکری شما رو هم در کنار خودمون داشته باشیم و از شما خواستیم بفرمایید که من رأی میدهم چون این جمله رو قرار شد شما تکمیل بکنید. سامانه 3637 در اختیارتونه. شماره تلفن ما هم همینطور 22 65 25 25. آقای روح الله مهرابی گفتن من رأی میدهم چون با اقتدا به رهبر در این جهاد اکبر بر علیه استکبار جهانی ایستاده ایم. آقا مهدی سارانی از گلستان سرسبز بر ما پیامک زدن گفتن که من رأی میدم و رأی هم دادم چون میخوام خاری باشم تو چشم دشمنان ایران. رأی میدم چون اشتغال جوانهای وطنم برام مهمه. رأی میدم چون خانوادم و خودم ایرانی هستیم و از حق رأی خودم استفاده میکنم. رقم آخر 3622. آقای امید سائی گفتن که من رأی میدم چون برای سربلندی ایران رأی میدم چون خاری بشیم در چشم استکبار جهانی به ویژه آمریکا و انگلیس، اسرائیل که تاب دیدن پیشرفت و سربلندی ایران عزیز را ندارند. رأی میدم چون رهرو راه ولایت و شهید سرفراز سردار حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای انقلاب هستم. زنده باد به مردم آگاه و با بصیرت ایران. اینجا ایران است، سرزمین همدلی ها. اینجا ایران است، سرزمین پای مردی ها. اینجا ایران است، سرزمین وحدت و یکدلی و اقتدار. همه ما برای اهتزاز پرچم سرنگ ایران گام خواهیم برداشت.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. Today این پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. این بازم سر میبازم پای این پرچم، فردا ها را من میسازم پای این پرچم، فردا ها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در احتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سر
وقت شما به خیر باشه. ایران 98 آقای خیرخواه، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم،
درود به شما.
سپاسگزار. چه خبر آقای امیری؟
آقا همون تو همون روند ادامه داره. همون روند ادامه داره، ضمن اینکه ما یک مهمان خیلی ویژه هم داریم و
البته مهمان ناماشنا برای رادیو اقتصاد. شنوندگان عزیز، به طور زنده و مستقیم آقای امیری الان آقای شیر اشاره میکنن که وزیر محترم راه شهرسازی آقای مهندس اسلامی به ما پیوستن.
بله،
هر وقت از رادیو اقتصاد با آقای مهندس زنگ زدیم در هر برنامه‌ای
ردخور نداشت.
آره فوق العاده، یعنی از نظر اخلاقی یاد میدن که آقا تلفن همراه یه زنگ میخوره جواب بدین، حتی وقتی مشغله خیلی زیاد دارن. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی همکارانتون و
شنوندگان
عزیز رادیو اقتصاد،
و
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. حالا گذشته از داستان وزارت راه شهرسازی که حالا واردش میشیم و صحبت میکنیم، امروز چه ساعتی رای دادین؟
من امروز از 9 گذشته بود، یعنی تقریبا تو اون حوزه انتخابیه که رفتم بیش از یک نیم ساعتم طول کشید تا بتونم رأیمو بنویسم و به صندوق بندازم.
به سلامتی. تهران بودی آقای مهندس؟
بله تهران بودم.
خب به سلامتی.
مسجد جامع لویزون رفتم.
خب به سلامتی. آقای مهندس، شما که بالاخره همه اعضای هیئت دولت میدونن چقدر روی ایران تبلیغات شد که اراده مردم رو برای شکل دادن یک مجلس قدرتمند برای مجلس 11 واقعا بشکنن و خیلی کار کردن. حالا ببخشید دشمن دیگه، ولی انصافا کارای زیادی رو سامان دادن. ولی جالب اینجاست که با همه ترفندهایی که شبکه مجازی، ماهواره، اینترنت در سایت‌ها و بخش‌های مختلف، ولی باز مردم یه کار خاص کردن. آیا شما هم همینو دیدید از مردم تا الان یا نه؟
بله، من واقعا چیزی جز شور و شوق و ایمان راسخ و اراده راسخ توی چهره مردم ندیدم. فقط هم تو همون حوزه انتخابیه نرفتم، چند تا حوزه دیگر هم رفتم سر زدم، دیدم ماشاءالله صف هست و مردم خیلی استوار تو صف ایستادند و با شور و نشاط ویژه‌ای، و این نشون میده که این مردم انتخابشون انتخاب اتفاقی نبوده.
درسته،
یک اتفاقی است که واقعا این اتفاق ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، سلطه ستیزی، این حرف بسیار مهمیه که دشمنان ما اینو نمیفهمن. اگر قرار بودی ملت تحت سلطه باشن که انقلاب نمیکردن. این انقلاب رو کسی براش با شعار نان مسکن آزادی که کمونیستا و گروه های الحادی میدادن که پیروز نشد، که با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که معنای حقیقیش هم این عزت و اقتدار کشور است. مردم برای رسیدن به عزت و یک کشور با اقتدار قیام کردند، خون دادن، ایثار کردن، هزینه هاشو دادن. شما ببینید چقدر استکبار ما هزینه تحمیل میکنه.
درسته.
چقدر منافع ملی ما رو لطمه میزنه. یه زمانی ما اوایل انقلاب میگفتیم آقا دارایی های ما رو بلوکه کرده، در امریکا نمیده.
پیگیری میکردیم که آقا دارایی که ما از ما بلوکه کردی حق حقوق واضح و شفافی که متعلق به مردم ایران رو بلوکه کردی بده. امروز شما نگاه بکنید ببینید در طول این 40 سال 41 سال بیشرمانه ترین، پیچیده ترین و مداوم ترین اقداماتی که داشته همش در جهت نقض منافع ملی ما، ضربه زدن به منافع ملی ما و پیگیری کردن مستمر برای اینکه مسیر رشد کشور ما رو و ملت ما رو محدود کنه، مسدود کنه، تخریب بکنه و اجازه رشد نده. و ما تو این فضا و در این شرایط این کشور به این نقطه رسیده که امروز به حمدالله و المنه دارای یک اقتدار، دارای یک استقلال،
درسته.
و این فشارها و این تحریم ها نمیتونه واقعا
آقای مهندس، آقای مهندس اسلامی، چند روز پیش یه خبری منتشر شد که وقتی ما به اون هنر تحریم آقای نفریو بعد باشه اگه اسم رو اشتباه نگم، اون کتاب معروف بود هنر تحریم که در دولت اوباما، یکی از مواردشون بود که باید با سختی دادن به ایرانی ها اونها رو زجر داد، این بود. و جالب اینجاست یکی از کارهایی که کردن، حالا چون این یکی به بخشی از مسئولیت شما مربوط میشه من دارم طرحش میکنم، این بود که آمدن با صنعت خودروسازی ما قرارداد بستن، بعدم زدن زیرش هم کامیون‌های سنگین، هم میان برد و هم خودروهای سواری که واقعا و چقدر اوقات مردم ما رو تلخ کردن. یه دفعه نگاه کردیم چند روز پیش که دو خودروساز بزرگ که اراده کردن این امید دشمن رو بشکنن، واقعا چهار مدلی که ما دیدیم شما گواهی کنید واقعی بود و این قراره تو آقای مهندس قراره این تو خیابونها و جاده های ایران توسط ایرانی ها ساخته شده راه بره.
بله. بعد گیر باکس اوتوماتیک همه چی ایرانی. اصلا تو همین ماهای اخیر خیلی از اقلامی رو که صنایع خودروسازی ما، من عذر میخوام از صنعت خودروسازی مون اگه این واژه رو به کار میبرم، خیلی خوشبینانه و راحت از کنار وابستگی به این اقلام گذشته بودن و تصورش هم نداشتن که یه روزی همین ها براشون میشه در حقیقت یه گلوگاه و کاهلی کرده بودن. خب تو همین ماها شما ببینید که صنعتگران ما، شرکت های دانش بنیان ما و افراد با غیرت ما در مراکز گوناگون واقعا این اقلام رو برای اینا تولید کردن و الان اگر که این رو تعمیق بدن قطعا میتونه اینا، چون خود روها رو طراحی کردن، قطعا میتونن خودروسازی ما رو نجات بدن از این که ما پیرو باشیم و از صاحب یه برند اقلام بگیریم که قیمت تمام شدمون بره بالا، حاشیه سودمون به شدت کاهش پیدا بکنه، نتونیم رقابت بکنیم در بازار، اومدیم به سمتی که در حقیقت خودکفا شدیم، از صاحب برند قطعه نمیخریم، وابسته نیستیم و میتونیم رضایت مردممون رو هم خود روی با کیفیت تری که میدیم بیشتر حاصل
کنیم. آقای منسستانی فکر میکنید که مجلس قوی تشکیل بشه میتونه مسئله مسکن، گرانی اجاره بها، این نابسامانی هر کس هر قیمتی هر جور خواست تاخت دیگه بالاخره تو این یک سال و واقعا چه بلایی سر مردم در آورد؟ فکر میکنید که مجلس قوی میتونه اینو حل کنه؟
ببینید آقای خیرخواه، مجلس قوی فوق‌العاده مهمه که در جایگاه خودش بتونه آینده ساز باشه.
چگونه؟
ببینید خلق آینده ای متفاوت نیاز به یک نگاه های بلند راه بردی داره با نگاه انقلابی. نگاه انقلابی چیه؟ عزت آفرینه. نگاه انقلابی اینه که باور میکنه که این مردم تو مسیر رشد و تعالی چه قوانین و مقررات و سیاست هایی کمک میکنه که بتونن روانتر و سریعتر حرکت بکنن. چون انقلاب اسلامی به جز سعادت ملت و آبادانی سرزمین که بخش دنیایی اهداف انقلاب اسلامیه که چیز بیشتری رو به تصویر نکشیده که، بنابراین مجلس باید با درک مفاهیم انقلاب و اهداف عالی انقلاب اسلامی افق بلند رو به تصویر بکشه، حرکت برای رسیدن به اون افق و چشمانداز بزرگ رو تسهیل بکنه و پشتیبان قوه مجریه کشور باشه به عنوان یک مشوق. ببینید این بحث بشیر و نظیر همونطوری که خدای متعال تعیین کرده برای بشر، به همین شیوه به همین میزان هم برای سیستم حکومت داری توی ارکان اینا وجود داره که واقعا تشویق کننده باشه، هدایتگر باشه و با نظارتی که بر اجرای قوانین میکنه هم بتونه قوانین خودشو تصحیح بکنه، هم بتونه سوال بکنه، هم در انتخاب ها و هم این که بتوانیم ما واقعا قوای از هم مستقل رو رعایت بکنیم و بر هم دیگر تأثیر گذار باشیم برای پیشرفت کشور. نگاه محلی و منطقه‌ای، رقابت های غیر ضرور محلی که موجب تلف شدن منابع ما میشه رو که کوتاه مدته بایستی نبینیم. اهداف بلندتر، اهدافی که کمک میکنه که کل ملت کشور ارتقا پیدا بکنه، اونها رو ملاک قرار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون که تماس میگیرید و برای ما فرصت ایجاد میکنید که دقایق رو با مردم.
خوشحالم. ببخشید اگه سوالات من تند بود یا سریع.
نه خوب بود، استفاده کردیم آقای.
ممنونم. قربانشون. به هر حال ما طرفدار کارهای خوبیم، هر جا توسط هر یکی از مرد زمامداران و حکمرانان که به ملت عزیز خدمت کنن دغدغه داشته باشن.
زنده
باشید. زنده باشید. موفق باشید آقای مهندس. خداحافظتون. خب با وزیر محترم راه شهرسازی صحبت کردم، آقای اسلامی، و موج میزنه در پیام یکایک که شما شنوندگان عزیز این شعر زیبا که میگه واقعا زندگی رویش یک حادثه نیست، زندگی رهگذر تجربه هاست، که ابری است به پهنای غروب، آسمانی است به زیبایی مه، زندگانی چون گل نسترن است، باید از چشمه جان آبش داد، زندگی مال ماست، خوب و بد بودن آن عملی از من و ماست، پس بیا تا بنشانیم همه بذر خوبی به رأی و همت ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. سلام و درود من تقدیم به همه شما هموطنان عزیزم که امروز دوم اسفند ماه شکوهی دوباره آفریدی. تا این دقایق و لحظات که من با شما صحبت میکنم از شهر مقدس قم شعب مختلف اخذ رأی رو سر زدم و دیدم که هموطنان عزیزم و همشهریان عزیزم در شهر و استانمون قم چه پرشور پای صندوق های رای حاضر شدن. ما 669 شعبه اخذ رای توی استان قم داریم که 586 شعبه اخذ رای شعبات اخذ رای ثابت هست و 83 شعبه اخذ رای سیار توی استانمون داریم. خدمتتون عرض بکنم که بسیاری از مساجد و مدارس توی استان ما قم به عنوان شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده و از دقایق ابتدایی صبح، یعنی از ساعت 8 که این شعبه اخذ رای باز شده، همشهریان عزیزمون در شعب اخذرای حضور پیدا کردن و از اقشار مختلف مردم، پیر و جوان، زن و مرد و به خصوص نوجوانان رای اولی، کسانی که قرار هست مهر تأییدی بر نظام جمهوری اسلامی در کارنامه اونها زده بشه، یعنی در واقع مهری که در شناسنامه اونها خورده میشه تأییدی هست بر ایستادگی و صلابت و پایمردی اونها در آرمانهای امام و انقلاب و رهبری انشالله. حضور این دست از نوجوان‌ها و جوان‌ها در پای صندوق‌های رای واقعا ستودنی هست. به همه تبریک میگم. مطمئن هستم که تا ساعت پایانی شب بر تعداد رای دهنده‌ها دائما افزوده خواهد شد. اما خواهشم از عزیزان این هست که هرچه زودتر پای صندوق‌های رای حضور پیدا بکنن و رایشون رو به صندوق بیندازن و در سرنوشت کشورشون سهیم بشن. به فرموده مقام معظم رهبری، حضور در انتخابات وظیفه شرعی، ملی و انقلابی هست و انتخابات جهاد عمومی و امتحان الهی هست. بدون شک ملت عزیز ایران در این انتخابات حضور پرشور و حماسه آفرین خودش رو نشون خواهد داد و بدون شک نقش خودش رو در سرنوشت خودش بازی خواهد کرد. انتخابات آبروی نظام اسلامی است و مردم هم طلایه‌دار این آبرومندی هستند. باز هم بهتون تبریک میگم، حماسه سازی مردمون رو تا این لحظه و انشاءالله تا ساعت پایانی شب در شعب اخترای منتظر حضور گرم همه شما عزیزان خواهیم بود. خدا نگه.